الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب اله العالمين العبد المؤيد المحمود الاحمد الذي سمي في السماوات باحمد وفي الارض بابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وبلغه منا تحية وسلاما هدی به ارواح طیبه انبیاء الهی ائمه هدا به ویژه روح ملکوتی سید الشهدا صلوات دیگری ختم کنیم. اللهم صل علی محمد در آستانه سالروز شهادت احیاگر عقیده حقه شیعه هستیم. حضرت امام صادق علیه السلام تسلیت عرض میکنم محضر امام عصر ارواحنا فدا سروران ارجمند حاضر در جمع. انشاءالله که زائر با معرفت قبر مطهر حضرت صادق علیه السلام باشیم، جزء شیعیان حقیقی اون حضرت باشیم انشاءالله و احیاگر علومی که به زحمت و سعی و تلاش اون حضرت به دست ما رسیده، نثار روح ملکوتی امام صادق هم صلوات هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی روزی 10 دقیقه وقت بگذاره برای خوندن ترجمه نهج البلاغه، ظرف مدت 6 ماه موفق میشه 1 بار ترجمه این کتاب رو مطالعه بکنه. ما هم سه‌شنبه شب‌ها که توفیق خدمت عزیزان میرسیم، یه چند دقیقه ای رو از ترجمه نهج البلاغه مرور میکنیم. رسیدیم به حکمت 135. فرمود کسی که 4 چیز بهش دادند از 4 چیز محروم نمیشه، با دعا از اجابت محروم نمیشه، با توبه از پذیرفته شدن توبهش محروم نمیشه، با استغفار از آمرزش گناه محروم نمیشه و با شکرگزاری از زیاد شدن نعمت محروم نمیشه. 4 تا فرصت که خدا داده به ما، در نتیجه این 4 تا فرصت ما از 4 چیز محروم نیستیم. خدا به ما فرصت دعا داده، خدا به ما فرصت توبه داده، خدا به ما فرصت استغفار داده و فرصت شکرگزاری. فرمود در قرآن کریم ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکرگزاری کنید من نعمتتون رو بیشتر میکنم. فرمود توبه انما التوبه من الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. خدا انما توبته علی الله، اصلا به عهده خداست پذیرش توبه برای کسایی که گناه میکنن از سر جهل، یعملون السوء بجهاله، ولی یتوبون من قریب، زودی توبه میکنن، نمیذارن هی روی هم دیگه انباشته بشه. خدا این توبه رو میپذیره. این وعده هایی است که خداوند متعال در قرآن به بندگانش داده، این فرصت ها رو داده و با این فرصت ها طبیعتا خداوند متعال محروم نمی کنه بندش رو. حکمت 136 فرمود نماز موجب تقرب هر با تقوایی به خداست. از صلات و قربان و کل تقی، اگه وسیله تقرب به خدا میخواید نماز. نماز انقدر انسان رو به خدا نزدیک میکنه. حالا تو این کلام نورانی است اشاره نکرده این نکته رو امیر مؤمنان. یه حدیثی داریم معروف به قرب نوافل، حدیث قرب، یکی از احادیث خیلی با مضامین عرفانی عالیه، یعنی زبان من الکن از این که بخوام توضیح بدم، فقط نقلش میکنم. میفرماید حدیث، حدیث قدسیه، خداوند متعال میفرماید لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل. نماز نافله، حالا دیگه اون نماز فریضه جای خودشو داره، نماز واجب، مستحبی، نماز مستحبی انقدر ظرفیت داره که لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن، یعنی بی انتها بنده من رو به من نزدیک میکنه. با نماز نافله بنده انقدر به خدا نزدیک میشه تا نتیجهش این میشه حتی احبه، تا اینکه من دوست دارش و عاشقش میشم. با نماز انقدر بنده به خدا نزدیک میشه خدا عاشق این بنده میشه. وقتی عاشقش شدم میشم چشمی که باهاش میبینه، میشم گوشی که با ما، اینا نمیفهمیم یعنی چی، من که متوجه نمیشم. خدا میفرماید که انقدر به من نزدیک میشه تا اینکه من عاشقش میشم. وقتی عاشقش شدم من میشم چشمی که باهاش میبینه، من میشم گوشی که باهاش میشنوه، میشم دستی که باهاش کارها رو انجام میده. میشه این بشر، این انسان، این مخلوق خدا میشه آینه تمام نمای خدا. چشمش چشم خداست، گوشش گوش خداست، زبانش زبان خدا. با چی؟ با نماز. اینجا هم امیرمونم میفهمد نماز موجب تقربه برای هر انسان با تقوا. و حج جهاد هر ناتوانی است. اگه کسی توان شرکت در جهاد نداره حج انجام بده. حالا تکلیف برای اونایی که نمیدارن حج پول ندارن برن، اون البته اونم راه داره. هر چیزی زکاتی دارد و زکات تن یعنی بدن روزه است. اینم ادامه حکمت 136. و فراز آخر فرمود جهاد زن بانوان نیکو شوهرداری است. خانوما خب جهاد برشون واجب نیست، لازم نیست شمشیر بگیرن دستشون اینا برن تو جبهه جنگ حضور پیدا بکنن، ولی خدا محرومشون هم نکرده از اجر جهاد، از اجر جهاد محروم نیستن. حالا گاهی وقتا بعضی ها ممکنه اینجوری فکر بکنن که بیشتر فرصت‌های تکامل معنوی برای آقایون فراهم شد. نه، اینجوری نیست. طبق آیات قرآن کریم چه مرد چه زن اگر بخواد به خدا تقرب پیدا بکند، نزدیک بشه، راه برای همه فراهمه. یعنی توی دستگاه خداوند متعال برای تکامل بشر، برای تقرب به خدا، جنسیت معنا نداره. ما در بین بندگان خدا مریم عذرا داریم، یه زن بود، ولی تقریبا اتفاقاتی که برای انبیاء الهی افتاده برای حضرت مریم هم افتاده، یعنی معجزه از ایشان دیده شده، برای پیغمبر هاست معجزه. ملک مقرب خدا جناب جبرئیل باهاش صحبت کرده، دیده اصلا ملک الهی رو، فتمثل لها بشرا سویا، بعد باهاش حرف زده، مکالمه کرده. یه زنم بوده، اینجوری نیست که راه تکامل بره، برای خیلی مردای اتفاقا نمیفته. یا از اون مصداق کاملتر و تام و تمامترش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. دیگه حضرت زهرا به چه درجه ای دست پیدا نکرده از کمالات و تقرب به خداوند متعال. پس تو این مسیر برای همه راه بازه. حالا منتها اسباب و وسائل متفاوته. برای مرد مثلا خدا جهاد رو قرار داده. آقا امیرالمومنین فرمود جهاد المرأة حسن التبعول، اگه خانم میخواد اجر جهاد ببره این در نیکو شوهرداریش هست. حکمت 137 فرمود روزی را با صدقه دادن فرود آورید. اگه میخواید روزیتون زیاد بشه زیاد صدقه بدید. صدقه منظور فقط صدقه یعنی انفاق به فقرا نیست، منظورش اینه که خرج کنید. اگه میخواید روزیتون زیاد بشه خرج کنید. میگن حاتم طائی ازش پرسیدن که چطوری اینجوری وضعت خوب شد و بالاخره ثروتمند شدی، گفت من تو مثلا دوران نوجوانی و جوانیم داشتم از یه کوچه رد میشدم، یه اوستای بنایی داشت دیوار میچید، یه شاگردی هم داشت، این شاگرده مثلا مصالح میداد به استادش، خشت میداد، سنگ میداد، ملات میداد، اونم کار میکرد رو همدیگه، این دیواره میرفت بالا. او بالای مثلا داربست بود فرض بفرمایید، این شاگردم از پایین مصالح بهش تحویل میداد. من دیدم که این شاگرده چشمش به دست استادشه، هر وقت سنگ قبلی، خشت قبلی، ملات قبلی و کار کرد تمام شد بعدی رو بهش میده. پیش خودم گفتم لابد خدا هم با ما اینجوری معامله میکنه، روزیش رو میفرسته تا وقتی که ما داریم روزی بعدی نمیاد، وقتی استفاده کردیم خرجش کردیم تو دیوار کارش کردیم روزی بعدیش هم میرسه. این فرمایش امیرالمومنین اینو تایید میکنه، میفرما اگه میخوای رزق خدا برات نازل بشه اهل صدقه باش. صدقه هم عرض کردم فقط انفاق به فقرا نیست. یه کسی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله یه درهم میخوام انفاق کنم. آقا فرمود پدر مادرت هستن؟ عرض کرد بله. فرمود برو یه چیزی بگی ببر براشون، یه جعبه شیرینی نمیدونم یه پرس غذایی ببر لباسی. فرداش آمد گفت یا رسول الله یه درهم دیگه دارم میخوام اونم انفاق کنم. فرمود همسر داری؟ عرض کرد بله. گفت یه چیزی براش بخر ببر، یه کادویی نمیدونم، هدیه‌ای، عطری، گلی. بالاخره روز سوم آمد گفت آقا پولی هست میخوام انفاق کنم. فرمود بچه داری؟ فرزند. عرض کرد بله. فرمود برو برای بچه‌ت یه چیزی بخر. روز چهارم آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که میخوام انفاق کنم. پیغمبر حالا فرمود حالا برو یه فقیری گیر بیار. یعنی پدر، مادر، همسر، فرزند اینا رو اولویت داد پیامبر. گاهی واقعا تو این زمینه ها ما ممکنه توجه نداشته باشیم. خود هزینه کردن برای خانواده تو روایات ما هست که از عوامل برکت و وسعت رزقه، که آدم برای خانوادهش یه خرجی بکنه بالاخره. بله یه بزرگواری میفرمودن که هر وقت دیدید مشکلات اقتصادی داره اذیتتون میکنه حتی با دست خالی برای خانوادهتون یه کاری انجام بدین، ولو شده مثلا قرض کنید یه کاری انجام بدین. این خودش باعث میشه گره های اقتصادیتون باز بشه. اگه دیدید دست اندازی هست تو زندگیت از لحاظ مالی یه مقداری اسرت پیدا کنید، یه راه حلش اینه که آدم برای خانوادهش خرج بکنه. خود خرج کردن، اینا که حالا قدیمی ترا میگفتن که ما زیارت میریم حتما سوغاتی میاریم، به اون کسی که سوغاتی میدیم او دعا میکنه ما دوباره زیارت بریم. یعنی اگه میخوای زیارت دوباره مشرف بشی یه راش اینه که آقا دل مردم رو شاد کن. او میگه ایشالله همیشه تو زیارت بری، همیشه تو بری زیارت بری ما سوغاتی بیاری. اینجا هم آقا میفرماد روزی رو با صدقه دادن، منتها یه اعتمادی به خدا میخواد دیگه. یعنی تو کلام بعدیش حال جالبه در حکمت 138 میفرماد کسی که پاداش الهی را باور دارد در بخشش سخاوتمنده. کسی که باور داره خدا جایگزین میکنه این راحت خرج میکنه، راحت میبخشه، راحت انفاق میکنه. معلومه اونایی که راحت انفاق نمیکنن، راحت خرج نمیکنن، اینا باور ندارن که خدا جایگزین میکنه. در حالی که فرمود که به عشر امثاله ها، اگر شما یه کار نیک انجام بده خدا ده برابرش میکنه. آن که تو را توشه رحم میدهد از تو یکی خواسته ده میدهد، ده برابرش میکنه. این ده برابر و چند برابر و هفتاد برابر و مضاعف مضاعف مضاعف، اینا وعده های خداست. در آیات قرآن کریم اشاره شده قرض بده خدا چند برابرش میکنه برات. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، تو قرض بده خدا چند برابر بهت برمیگردونه. به خدا قرض بده چند برابر خدا بهت میده. یا مثلا جای دیگه داره که کسایی که در راه خدا انفاق میکنند و حالا با اون شرایط و ضوابطش، مثل یک دانه ایست که حبتن انبتت سبع سنابل، که انگار از یه دانه هفت سنبله می روید، در هر سنبله ای فی کل سنبلته مئت حبه، صد تا دانه است، یعنی یه دونه میشه هفتصد تا، یه هفتصد، حالا عدد کثرت هم فقط دیزا. آیه مکارم شیرازی در تفسیر این آیه میفرمایه، یه خاطره ای نقل میکنن که یه سالی ماه رمضان در تابستان بود، ایام مثلا کشاورزی و زراعت، و من هم رفته بودم بوشهر. آیه مکارم میفرماید دعوت هم کرده بودن بوشهر، سال خوشبارانی هم بود، برکت خوبی داشت اون سال، بردن یه زمین کشاورزی به من نشون دادن که قد ساقه های این سنبله های گندم به اندازه آدم بود، یعنی کسی میرفت تو مزرعه دیگه سرش دیده نمیشد. آقای مکارم میگه من یاد این آیه افتادم، گفتم یه همچی گندمی من تو عمرم ندیدم، بذار بشمرم ببینم اینی که خدا گفته واقعا اینجا محقق شده یا نه. دیدم واقعا از زمین هفت تا سنبل آمده بیرون از یه جا، یعنی کار یه دونه است، هفت تا سنبل آمده بیرون. بعد شمردم دیدم قریبه به همین 700 تا، از یک دانه 700 تا. منتها این عرض کردم، این فرمایش امیرالمومنین می‌فرماید کسایی که اعتقاد به این مسئله دارن، یقین به این مسئله دارن. نثار امیرالمومنین صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما جلسه گذشته توفیق داشتیم و سر سفره آیه 207 سوره مبارکه بقره بودیم در هفته های گذشته. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یه نکته ای رو من عرض میکنم از جلسه گذشته که این آیه تقریبا نیمه تمام موند، و اونم این است که شأن نزولی که عرض کردیم، گفتیم پیامبر میخواستن هجرت رو شروع بکنن به جهت تهدید جانی، و امیر مؤمنان بنا شد در بستر پیغمبر بخوابن تا پیامبر این سفر رو که مبدأ در واقع تحولات و مبدأ تاریخ اسلام شد انجام بدن، آغاز کنن. تقریبا همه مفسران اهل، این اون چیزی که باقی مونده بود از جلسه گذشته، تقریبا همه مفسران اهل سنت این مطلب رو بهش اقرار دارن که این آیه شریفه، آیه 207 سوره مبارکه بقره، غیر از امیر مؤمنان علیه السلام هیچ مصداقی نداره. این روایت رو خیلی خلاصه، چون حالا میترسم وقتم بگذره، این روایت رو عرض میکنم و از تفاسیر اهل سنت، هم ابن ابی الحدید معتزلی در نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه آورده، هم آقاییست به نام ابو جعفر اسکافی که استاد ابن ابی الحدید است، این رو، این مطلب رو نقل کردن در مکتوبات خودشون که قد ثبت به تواتر، یعنی این حدیث مربوط به لیلت المبیت که اینجا بهش میگه حدیث الفراش، فراش یعنی بستر، رخت خواب، حدیث فراش جز احادیث متواتر هست. حدیث متواتر یعنی حدیثی که توطئه بر کذب درش محاله، اینجوری نیست یه عده‌ای بشینن بگن خب حالا ما اینو رواجش بدیم. نه، ممکنه از صد طریق این روایت نقل شده باشه. جالبه که در ادامه حرفشون میگن ولا یجحده الا مجنون، هیچ کسی جرأت نداره با این روایت در مورد لیلة المبید و این آیه 207 سوره مارکه بقره مخالفت کنه مگر دیوانه ها. لا یجحده الا مجنون. و قد روی المفسرون کلهم، همه مفسرین این رو نقل کردن و روایت کردن که ان قول الله تعالی، این فرمایش خداوند متعال که فرمود من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، انزلت فی علی علیه السلام لیلة المبید علی الفراش. همه مفسرین قرآن کریم اتفاق نظر دارن که این آیه شریفه در لیلة المبید و در شأن علی علیه السلام نازل شده. من با این اطلاعات محدود یه ملاحظه کردم، تقریبا هیچ آیه ای در آیات فضائل امیر مؤمنان علیه السلام که حدود 300 آیه است، این اتفاق نظر درش وجود نداره که هم شیعه و هم اهل سنت این رو قبول کرده باشن. و از چند جهت عرض کردم این آیه آیه مهمیه رفقا. یکی این که هیچ کس غیر امیرالمومنین تو این فضیلت شراکت نداره، اختصاصی مولای متقیان علیه السلام، هیچ کس هم باش مخالفت نکرده. ما تو آیات دیگه مخالف از اهل سنت زیاد داریم. حالا بالاخره این شبهای سه‌شنبه توفیق هست، یه چند وقتیه از این آیات مربوطه به امیر مؤمنان علیه السلام و فضائل امیر مؤمنان با هم مطالعه میکنیم. این آیه تقریبا منحصر به فرده، بقیه آیات معمولا مخالفینی دارن. طرف مثلا 10 تا احتمال مطرح میکنه فقط در مورد آیه ولایت، آیه خاتم بخشی امیر مؤمنان، که من و شما انقدر خیالمون راحته که در مورد امیر مؤمنانه. تو تفاسیر اهل سنت 10 نفر رو میارن میگن که آقا این آیه در مورد ایناست. اما آیه لیلة المبید حتی یک نفرم مخالفت نکرده، بلکه طرف میگه آقا کسی که با این آیه مخالفت بکنه مجنونه، دیوانه است. اینقدر آیه از لحاظ استناد و انتسابش به امیر مؤمنان علیه السلام مطمئنه و در واقع انقلتی در موردش وجود نداره. انشالله خدا ما رو با معارف قرآن بیش از پیش آشنا بکند. حتما قرآن تلاوت خواهد شد. من چون در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام هستیم، یه نقلی رو از مرحوم آقای علامه، این ذاکر با اخلاص اهل بیت در تهران، چند روز پیش مطالعه می‌کردم در مورد فضیلت ذکر مصائب امام صادق علیه السلام. جالب بود برام براتون نقلش کنم. مرحوم آقای علامه که عرض کردم از ذاکرای مشهور تهرانی بودن، ایشان می‌فرمودن که من جلسات ماهیانه ای داشتم، مثلا شب جمعه اول ماه دعوت می‌شدم می‌رفتم تو این مجالس روزه‌خوانی می‌کردم. در یه ماهی یه خانومی از من دعوت کرد، گفت یه مجلس مختصری داریم، یه چند تا پیرزن میان، من از شما میخوام تشریف بیارید روزه امام صادق علیه السلام و روزه امام هادی علیه السلام رو بخونید، روزه ای دو بزرگوار رو بخونید. اتفاقا اون روزی که این خانم داشت منو دعوت میکرد، من یه مجلس دیگه ای داشتم، یه مجلس خیلی مفصل که حالا چون خودش نقل کرده تو این خاطره دارم عرض میکنم، اتفاقا بانی اون مجلس همیشه پاکت خوبی هم به من میداد. نگاه کردم دیدم اینا اگر بخوام برای این مجلسی که این خانم داره دعوت میکنه وقت مفصلی بذارم، اون مجلس دومیم تحت شعاع قرار میگیره، ممکن از دست بدمش. یه مقداری هم قلقلکم آمد. چند روز مونده به این تاریخ مقرر، به این روز مقرر، تو عالم خواب انگار به من گفتن که خلاصه روزه امام صادق قدر بدانا، هر جای گیرت نمیاد. معمولا بانی هم خب خیلی کمتر پیدا میشه که آقا همینجوری بدون مناسبت میگه آقا روزه مثلا امام عسکری علیه السلام بخون. خود خواننده هم، خود اون ذاکرم، حالا من منبری هم ممکنه خیلی دستم پر نباشه. گفت تو همون عالم خواب گفتم حالا من چی بگم ازن روزه امام صادق و امام هادی چی بگم؟ بهم گفتن که اگر مقتل مبسوطی ندارن، با همین تعبیر، اگر این دو بزرگوار مقتل مبسوطی ندارن مثل امام حسین علیه السلام، فضائل فراوانی دارن، از فضائلشون بگو. مصمم شدم این جلسه رو برم، ولو به قیمت از دست دادن جلسه بعدیم که حالا برام ضرر مالی هم احتمال میدادم داشته باشه. و بود روز پنجشنبه رسید و ما آماده شدیم رفتیم دیدیم آره مثلا یه جلسه یه 4-5 تا پیرزن نشستن، ولی مفصل از امام صادق علیه السلام و امام هادی علیه السلام خوندم، از فضائلشون گفتم، خیلی هم به دل خودم نشست. پاشدم از مجلس بیام بیرونی، بنده خدا بانی هم زحمت کشید و یه هدیه ای هم به من داد و امیدی نداشتم اون جلسه دومیه رو برسم، ولی گفتم برم. حال بالاخره وعده دادیم میریم، اگر جلسه تمام شده بود که هیچ، اگر نشده بودم انجام وظیفه میکنم. رفتم دیدم نه اتفاقا جمعیت خیلی جمعیت خوب، و از صاحب جلسه هم از بانی جلسه هم عذرخواهی کردم، گفتم آقا اشکالی نداره، ما مردم تا حالا بودن، شما هم زحمت بکشید فیض بدید. نشستیم و روزه خوندیم و موقعی که می‌خواستم بیام بیرون، صاحب منزل بانی جلسه آمد جلو، 3 پاکت به من داد. گفتم آجا آقا ما معمولا اینجا که میآمدیم یه پاکت بیشتر بمونید. گفت نه من اینا رو عمدن جدا کردم از هم، من نمیدانم شما امروز چی کار کردی. من بعد از ظهر داشتم استراحت میکردم تو عالم خواب، رسول اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه رو زیارت کردم تو عالم خواب. بهم گفت امشب آقای علامه میاد خونه شما، غیر از اونی که گذاشتی کنار 2 پاکت هم از طرف من بهش بده، بگو یکیش مال فرزندم امام صادق علیه السلام، یکیش هم مال فرزندم امام هادی علیه السلام. ای دوتا هیچ ربطی به من، اونم ربطی نداره، ولی ای دوتا سفارش پیغمبره برای روزه و ذکر فضیلت امام صادق علیه السلام و ذکر فضیلت امام هادی علیه السلام. لذا جلسه ای که به اسم هر کدوم از ائمه علیهم السلام برگزار میشه، مطمئن باشید که مورد عنایت شخص پیامبر اکرم هست. شخص پیامبر خیلی برای ما باید اهمیت داشته باشه. اگه پیغمبر از ما راضی شد همه کارمون درسته. اگه پیغمبر از ما راضی شد یعنی همون اجر و مزد رسالت پیغمبر در گروه حضور، در گروه عرض ارادت، عرض ادب در همین مجالسی است که به نام فرزندان ایشان که حضرت صادق علیه السلام منت بر سر ما گذاشتن، به ما یاد دادن اصلا بیایم جمع بشیم دور هم. فرمود من این مجالس رو دوست دارم، یعنی دور هم جمع شدن شما و ذکر مصائب اهل بیت پیامبر نقل شدن بین شیعیان رو امام صادق علیه السلام دوست دارن. انشالله این مجلس هم و این جلسه هم به برکت نورانیت عزیزانی که حضور پیدا میکنن جز همون مجالس مورد محبت و علاقه امام صادق علیه السلام باشه. نثار امام صادق 3 صلوات ختم بفرمایید.